بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مقدمات حکمت بود. مرحوم آخون فرمودند که مقدمات حکمت خاموش آقای مرحوم آخون فرمودند که مقدمات حکمت سه تاست. مقدمه اول این بود که متکلم در مقام بیان باشه، نه اهمال و اجمال. مقدمه دوم این بود که قرینه متصله بر تقیید نباشه، و مقدمه سوم این بود که قدر متیقنی هم در مقام تخاطب نباشه. اگر این سه مقدمه را ما احراز کردیم، برای ما ظهور اطلاقی شکل میگیره، یعنی برای ما این اعتقاد و این تصدیق ظنی به اطلاق پیدا میشه. این سه تا مقدمه رو به همین ترتیبی که عرض کردیم وارد بشیم در بررسیش. اما مقدمه اول که بحث امروز ماست، که متکلم در مقام بیان باشه، ابتداعا مقام بیان رو توضیح بدم. بیان یعنی چی؟ و بعد توضیح بدم که خب ما از کجا احراز بکنیم که متکلم در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست. مراد از بیان اگر در ذهن شریفتون باشه، ما سه تا اطلاق رو داریم. یکی اطلاق در مفاد هیئت، یکی اطلاق در مفاد ماده، یکی هم اطلاق در مفاد موضوع. ما این سه تا اطلاق رو داریم. چون بحث ما در اطلاق و تقیید، نه اطلاق و اشتراط، بحث ما ناظر به ماده هستش. ماده یعنی متعلق تکلیف. در متعلق تکلیف که ازش تعبیر می کردیم به واجب و مطلوب، گفتیم یا طبیعی اراده کرده از مولا یا حسر اراده کرده. در مقام بیان باشه، یعنی مراد خودش را از متعلق هم میخواد بیان کنه به ما که آیا اون طبیعی مراد منه در متعلق، یا اینکه نه مراد من حسه هستش. متکلم در این مقام دو راه داره، یعنی تارتا در مقام بیان هست که میخواد معین کنه که متعلق و مطلوبش طبیعی است یا حسه، و تارتا در مقام بیان نیست، فقط طبیعی رو ذکر میکنه، میخواد بگه یک طلبی داره، انشایی داره. اما این طلبی که داره، آیا این طلبش تعلق گرفته به طبیعی یا حسه؟ در مقام بیان این نیست، فقط میخواد بگه که در مورد این طبیعی فلجمله طلبی رو داره. اما این طلب واقعا خود طبیعی متعلق طلب است یا حسه ای از طبیعی متعلق طلبه، فعلا در مقام بیانش نیست. پس مراد از بیان، بیان به لحاظ واجب و مطلوب و متعلق تکلیفه. گاهی وقتا در مقام بیان نیست، فقط میخواد فلجمله بگه که طلبی رو داره، فلجمله طلبی و تکلیفی رو داره، اما نمیخواد تعیین کنه فعلا که اون متعلق طلب و متعلق تکلیفش طبیعی فعله یا حسی از فعله، و تارتا در مقام بیان هست. پس مراد از بیان روشن شد، یعنی بیان کردن متعلق و مطلوب. میخواد بیان بکنه که مطلوبش چیست، میخواد بیان کنه که متعلق تکلیفش چیست، یا نه فعلا در مقام بیان نیست، فقط میخواد بگه که تکلیفی هست، اما تهدید متعلق و تهدید مطلوب رو موکول میکنه به بعد. این مراد از بیانه. پس اگر متکلمی در مقام بیان مطلوبش و متعلق تکلیفش بود، این رو باید احراز کنیم. اگر احراز کردیم، این میشه مقدمه اول، که جناب متکلم در مقام بیان و تهدید متعلق طلب و تکلیفشه. خب حالا ما این از کجا بفهمیم؟ مولا گفته مثلا اکرم العالم، آیا در مقام تهدید متعلق تکلیفش که اکرامه بوده یا نه؟ فقط میخواد بگه فی الجمله من نسبت به اکرام عالم تکلیفی دارم، اما اون تکلیفش به چی تعلق گرفته؟ به طبیعی اکرام یا حسه ای از اکرام؟ اکرام حسسی داره، مثلا اکرام یوم الجمعه، اکرام یوم العرفه، اکرام یوم القربان، به حساس زیادی داره. اکرام فی النهار، اکرام فی اللیل، اکرام به ضیافت، اکرام به اعطاء المال، اکرام به احترام و امثال ذلک، حساس زیادی داره. پس در مقدمه اول باید احراز کنیم که جناب مولا که گفته اکرم العالم در مقام چیه؟ بیان متعلق تکلیف و طلبش هم هست، میخواد مشخص کنه برای ما، معین کنه. چون در مقام بیان بوده مثلا گفته اکرم العالم، نگفته اکرم العالم به ضیافت، نگفته اکرم العالم به اعطاء المال، به صورت طبیعی گفته، گفته اکرم العالم. این مراد در مقام بیان بودنه. خب حالا ما از کجا بفهمیم که متقلایی که به ما گفته اکرم المولا، اکرم العالم، آیا در مقام بیان و تهدید بود یا نه؟ امکان داره امروز بگه اکرم العالم، فردا که شد بیاد بگه ولیکن الاکرامو به ضیافت. اگر ما در مقام بیان رو احراز نکنیم، دقت کردیم، میشه که جملش مهمل یا میشه مجمل، در مقام بیان نیست، نه منفصل است، قرینه نیست دیگه. اگر به فردا افتاد، اگر اون اطلاق باشه این میشه تقیید، اگر اون اهمال یا اجمال باشه این اصطلاحا بهش میگن تبیین. دیروز اجمال داشته کلامش، گفته اکرم العالم در مقام بیان نبوده، فردا میگه فلیکن الاکرامو بالضیافه. پس اولین مقدمه برای ظهور اطلاقی اینه که ما احراز کنیم که جناب متکلم در مقام بیان و تهدید و تعیین متعلق طلبش هست. نمیخواد فقط فی الجمله بگه اکرام واجبه، اما موکول کنه تبیین و تعیین متعلق رو به فردا و یک روز دیگری. خب ما اینو از کجا بفهمیم که در مقام بیانه؟ دقت کنی، سه تا نظریه مطرح شده. نظریه اول از مشهور جماعتی از علماء ما بوده، گفتن آقا ما هیچ راهی نداریم برای احراز این که متکلم در بنا، متکلم در مقام بیانه، ما هیچ راهی نداریم، فقط یه اصل عقلایی است، یه اصلی است عقلا دارن، و اون اینی که اگر مولا کلامی رو گفت و قرینه ای هم بر اهمال یا اجمال نبود، هم میکنن اون کلام رو بر مطلق، به اصل عملی در باب محاوره و اصل عملی عقلایی هم هست در باب محاوره، اصلا ظهوری هم در کار نیست. یک اصلی عقلا دارن، یک بنایی عقلا دارن که اگر کسی کلامی رو بگه و قرینه ای بر اجمال نیاره، عقلا اون کلام رو هم میکنن بر چی؟ بر مطلق، اون کلام رو باش معامله مطلق میکنن، میگن در مقام بیانه. یک اصل عقلایی است در باب محاورات بین عقلا. خدمت شما عرض کنم که این رو فرمودن، این فرمایش رو متأخرین اشکال کردن، دو تا اشکال اساسی کردن. دقت کنید، اشکال اول اینه که آقا ما همچین اصل قبول نداریم، اونا میگن یک اصلی هست، ما میگیم نیست، چه این اصل و قرارشون که برهان که اقامه نکردن، جای برهان هم نیست، عقلا چنین تبانی و توافقی دارن، میگیم نه چنین توافقی و تبانی رو ما از عقلا احراز نکردیم، که هر کلامی که صادر میشه از متکلم گفته میشه، اگر قرینه ای بر اجمال نباشه گفته میشه که متکلم در مقام بیان است. این چنین اصلی رو نداره. پس ادعا در مقابل چی؟ ادعا. اونا میگن یه ارتکازی و تعبدی عقلایی داری، ما میگیم نه نداری. اما اشکال دوم که این اشکال دلیل در واقع، خیلی خوب میگن شما نمیگید اطلاق ظهوره. خب اگر یکی از مقدمات اطلاق این مقدمه باشه، این که ظهور نیست، وقت چطور این مقدمه شما رو به ظهور اطلاقی میرسونه؟ یعنی از یک طرف قائل میشین اطلاق ظهوره و از اون طرف قائل میشین که این اطلاق از سه مقدمه فهمیده میشه که در یک مقدمش ظهور نیفتاده، چون قائلن که ظهوری در نداریم که متکلم در مقام بیانه، فقط یک اصل تعبدی عقلاییه. خب اگر یکی از مقدماتش اصل تعبدی عقلایی باشه، این که سه تا مقدمه ما رو چطور به ظهور میرسونه؟ پس برامون باشه شما دارید تناقض‌گویی میکنید. از یک طرف میگید که اطلاق یک ظهوره، از یک طرف میگید این اطلاق نتیجه سه مقدمه است که یکی از اون سه مقدمه ظهور نیست. نه مقدمه تصدیقی هست، یعنی این تصدیق هستش که ما باید بنا رو بذاریم بر این، عقلا بنا رو میذارن در مقام بر این، تصدیق به این که چین بنایی باید باشه، چین بنایی هست، خودش تصدیقه، ظهور نیست، بنا هست، فقط بنا هستش. خب اگر چین چیزی باشه چطور شما رو به تصدیق به یک ظهور میرسونه؟ چون هیچ وقت آقا ظهور تابع مقدمات ظهوری است. شما از دو تا ظهور میتونید به ظهور سوم رو نتیجه بگیرید، یکیش ظهوری نیست، تعبده، فقط میشه اطلاق هم تعبدی، نتیجه تابع اخص مقدماتشه. اطلاق هم میشه اصل و غلایی، دیگه ظهور نمیشه. و حال این که مفروغون انهه که اطلاق از افراد چیه؟ ظهوره. بله نمیشه از سه تا مقدمه. این دقت کنین، این الان نکته خوبی هم گفتن، اشاره کردن، قیاس مرکب از دو تا قضیه است. اگر از این دو تا قضیه یکی ظنی باشه یکی یقینی، نتیجه چی میشه؟ حتما ظنی میشه. اگر تو این دو تا مقدمه یکیش یقینی باشه یکیش احتمالی، نتیجه حتما احتمالی میشه، نمیشه نتیجه ظنی بشه. اگر سه تا مقدمه باشه دو تاش یقینی باشه یکیش ظنی باشه، نتیجه میشه ظنی. نتیجه میشه 40%. میشه 40%. نه 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 نه، این صد قضیه جداست، اون ناتج از این سه قضیه است. این قاعده است که نتیجه دائما تابع اخص مقدماته. اگر صدق صغرا 1% باشه، احتمال صدق صغرا 1% باشه و احتمال صدق کبرا 100% باشه، در نفس ما احتمال صدق نتیجه میشه 1%. این همیشه برابره، اصلا مقدمات طولی که نداره، این همیشه مقدمات طوریست که کنار هم باید نتیجه بده. کلن هیچ وقت بینید مقدمه بیش از دوتا نمیشه، این روزن شریف رو اولا باشه، اصلا معنا نداره که سه تا مقدمه باشه. دائما هر جا که سه تا مقدمه است در واقع چیه؟ در واقع 4 تا مقدمه بوده، 2 تا مقدمه یه نتیجه داده، اون نتیجه شده یکی از 2 تا مقدمه قیاس بعدی. همیشه صغرا کبرا است، اصلا نمیشه غیر از این. این که میگیم از سه مقدمه، این در واقع 2 تا قیاس بوده، من تا چیکار کردیم این 2 تا قیاس رو؟ یکی از این مقدمات نتیجه یک قیاس دیگه بوده که استفاده کردیم. بفرمایید. اشکال به کسانیه که میگن احراز در مقام بیان بودن یک اصل عقلایی و تعبدی است. اصل عقلایی که میگن کلن اصل عملی همش تعبدیه، چه عقلاییش چه شرعی. اصل یعنی یک بنایی است که فقط اینه میذارم. مثلا ببینید میگیم در باب ید اصل عقلایی بر ملکیت، یعنی باش معامله ملکیت میکنم. ارتکازی که هست یک اصلی، این قائل میگه اصله. عقلا همیشه با یک کلامی که قرینه بر اجمال نداره معامله چی میکنن؟ معامله مطلق میکنن، معامله ای که در مقام بیان است میکنن، همینجوری داره. یعنی برای خاطر چیه؟ تنظیم نظام محاورهشون هست، یه بنای عقلایی است. این خدمت شما عرض کنم که این وجه رو نپذیرفتیم و دیگران هم نپذیرفتن. بعد دیگه همیشه با این پیش‌فرضی که اطلاق یک ظهوره، بعد دیگه مقدمات حکمت سومیش محل اختلافه، اول و دومیش محل اتفاقه. خدمت شما عرض کنم که این وجه رو نمیشه پذیرفت. این خدمت شما عرض کنم که این سه تا مقدمه هم برمیگرده یا سه تا به داخل دو تا مقدمه یا برمیگرده به دو تا قیاس. خدمت شما عرض کنم که بیان دوم که قائل شدن که ما چگونه احراز میکنیم متکلم در مقام بیانه، از مرحوم آقای صدر هستش. مرحوم آقای صدر قائله که این مقدمه ظهور حال متکلمه. ظهور حال متکلم اینه که در مقام بیان تمام مرامشه. ما وقتی که تکلم میکنیم، شروع میکنیم به سخن گفتن، ظاهر حال یک متکلم اینه که میخواد تمام ما مرام خودش رو با این الفاظ به ما چیه؟ بیان کنه. این یک ظهور به اصطلاح فعل گفتاری است. وقتی که من شروع میکنم به صحبت کردن، شما شروع میکنیم به صحبت کردن، ظاهر حال من نشون میده که میخوام تمام مرام خودم رو به این الفاظ و کلام بیان کنم. پس این که متکلم در مقام بیان هستش، این ظاهر حال یک متکلمه. بنابراین ما پس یک از ظهور میرسیم، یک احراز ظنی پیدا میکنیم. همین که مولا گفت اکرم العالم، احراز میکنیم ظاهر حالش اینه که در مقام بیان تمام المرامش به این کلامه. خب فرض اینه که تقیید نیست، تقیید نیست ها. چون فرض کردیم که کلامش قید نیاورده. اگه تقیید باشه که اون مقدمه سوم منتفیه، عدم وجود، مقدمه دوم منتفیه، عدم وجود قرینه متصله بر تقیید. گفته اکرم العالم، اکرامش تقیید نداره. ایشون میگه تمام المرام. وقتی متکلم یک کلامی رو میگه، ظهور حالش در اینه. لذا اینه که ما این مقدمه رو از یک ظاهر حال به دست میاریم و احراز میکنیم که متکلم در مقام بیان هستش، بیان تمام المرامش هستش به این کلام. ها؟ نه 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 نه، ظاهر حاله. مثلا شما وقتی یه نفر شروع میکنه با شما صحبت کردن، ظاهر حالش اینی که میخواد چیزی رو به شما تفهیم کنه. وقتی که یک ظاهر حاله کسی که یک رفتاری انجام میده، ظاهر حال نشون میده که میخواد مثلا با تعجب اون فعلی که داره انجام میده یه قصد داره، قصدش مثلا تفهیمی مطلبیه، و وقتی میخواد تفهیمی مطلب رو بکنه، یه الفاظی رو برای شما میاره که اون مطلب رو به شما برسونه، نه اینکه یک الفاظ دیگری رو بیاره که مطلب دیگری رو به شما برسونه. نه ببینید، در تبصره همیشه این دقت کنید، در قوانین تبصره بعدن پیدا میشه. بلا اینطور نیست که قانون بنویسن، اول قانون مینویسن، بعد تبصره برش میزنن، بعد قانون و تبصره تصویب میکنن. همیشه تبصره بعد از تصویب قانونه. بلا تبصره تو قانون راست جاش میدن دیگه، نه که یک قانون اول بنویسن، بعد زیلش تبصره بذارن، بعد هر دور با هم چکار کنن؟ تصویب کنن. ها؟ خب این حقیقتا تفسره نیست، ظاهرش تفسره است. آمدن قانون رو به این سیاقت گفتن ولی حقیقتش تفسره نیست. تفسره ما جاییست که قانونی تدوین میشه، تصویب میشه، بعد ببینن قانون نقصی داره. خب شما میگین مثلا اونا در مقام بیان نیست، یعنی قرینه وجود داره، یا چون قرینه ای داره ظاهر حال متکلم اینی که در مقام بیان تمام مرامش نیست. حالا بعد انشاءالله به اون خطابات کتاب و سنت هم بعد میرسیم. اگر فرمایش ایشون تمام باشه میگیم در باب قرآن قرینه داریم که متکلم که حق تعالی هستش در مقام بیان تمام المرام نیست. این خدمت شما عرض کنم که مرحوم آقای سعد اینه فرمودن. این ببینید این فرمایش ایشان موافق نیستیم به هیچ وجه. یه نحوه مقالطه ای در بیان ایشان هست. ظاهر حال متکلم، دقت کنید وقتی کسی سخنی میگه ظاهر حال متکلم اینه که اون مطلبی رو که میخواد تفهیم کنه، الفاظی رو که میاره وافی به اون مطلب هست، بلن اصلا میشه گفت نشدنی نحوه نقض غرض یه نحوه سفاهته. من وقتی میخوام به شما مطلبی رو تفهیم کنم همیشه در مقام تفهیم الفاظی رو میارم که اون مطلب رو بتونم به ذهن شما چیه منتقل کنم. بله امکان داره که دچار غفلت بشه، دچار خطا بشه. مثلا میخوام بگم زید رو در روز جمعه دعوت کن، غفلت میکنم میگم زید رو دعوت کن، روز جمعه رو ذکر نمیکنم، غفلتن یا خطا ذکرش نمیکنم. اما درست هر متکلمی آقا وقتی حرف میزنه قصد تفهیم مطلبی رو داره و الفاظ و کلامی رو که میاره وافی به اون مطلبی است که میخواد چیکار کنه، تفهیم کنه. اما این که چی میخواد تفهیم کنه اون دیگه از الفاظ نمیشه فهمید. چی میخواد تفهیم کنه؟ بله مولا میخواد به ما برسونه که مثلا اکرام زید مطلوبه، اکرام مطلوبه، اکرام عالم مطلوبه. یه دفعه در مقام اینه که میخواد به من برسونه که طبیعی اکرام مطلوبه منه. یه دفعه نه، قصدش اینه که فقط به من برسونه که اکرام فی الجمله مطلوب منه. خب وقتی که قصدش اینه که بخواد بگه اکرام فی الجمله مطلوب منه باز هم چیه قید رو ذکر نمی کنه. این که غرض او این بوده که طبیعی مطلوب شه یا اکرام فی الجمله مطلوب شه الفاظش یکیه، فرق نمی کنه. در هر دو صورت میگه اکرم العالم، قید حسر نمیاره چون در مقام بیان نیست. فعلا میخواد بگه فعل جمله آقا اکرام مطلوب منه. ما هر چیزی که قصد بکنیم الفاظ رو به حدی میاریم که اون رو که قصد کردیم به طرف برسونیم. خب من اگر فقط بخوام فعل جمله رو بهش برسونم فقط کافیه که چیه؟ کلمه فعل جمله رو نهارم، بگم اکرم العالم. ما در حد بیان آقای صدر هستیم. او میفهمه که چیه؟ میفهمه که اکرام آقا مطلوبه. اما همه طبیعی اکرام مطلوبه کدوم قرینه در کلام بوده؟ تو کلام من که فرض کردیم که در مقام بیان بودن اصل عقلایی که نیست. متکلم هم در مقام بیان الفاظ رو به حدی میاره که اون غرض رو بهش وافی باشه. وقتی که غرض بهش وافی هستش دقت کردید، فرض کنید که این الان غرضش اینه که میخواد بگه آقا فل جمله این اکرام واجبه، اما بعد بیان میکنه که مثلا اون اکرام باید به ضیافت باشه. در مجلس دوم میگه فلیکن الاکرام و به ضیافت، اما الان همین مقدار میخواد شما بفهمید که اکرام واجبه، همین مقدار قصیشنه. ولو در مجلس بعدم چون وقت هست مجلس دوم خواهد گفت ولی یکن الاکرام و به ضیافت. پس بنابراین این رو دقت کنید، اطلاق این که آیست فرمودن که ظاهر حال متکلم اینه که در مقام بیان تمام مرامش هست، این درسته. مطمئن تمام مرامش چیه؟ تمام قرضش چیه میخواد بیان کنه به ما؟ اونه که دیگه از لفظ نیشه فهمید. ما میدونیم که الفاظی که آورده وافی به قرضش هست، این مقدار رو میدونیم که وافی به قرضش هست. دقت میکنی؟ چون الان نمیخواد به ما برسونه که مطلق طبیعی مثلا واجب الاکرام طبیعی یا اکرام مثلا واجبه یا حسی، الان میخواد فقط فی الجمله رو به ما برسونه این عبارت به غرض او وافیه. ولو در جلسه دوم چی میگه؟ میگه ولیه کنه اکرامو به ضیافت. اون اکرامی که واجب بود باید به ضیافت باشه حتما، که ضیافت حسی از اکرامه. نم ظهور حالش اینه که کلامی که میاره وافی به قرضشه، بیش از این نیست دیگه. قرضش هم اینه که میخواد فی الجمله چیه؟ الان من بفهمم که آقا اکرام فی الجمله واجبه. خب میگه که چیه؟ میگه اکرم العالم، هیچ هم نقص قرض نزم میاد. و قرضش اینه که اون حسه در واقع مطلوب، مطلوب که میگه مطلوب نفسانیش، اون حسه مطلوب بشه، منتها اون غیر بعدن خواهد گفت. مرام یعنی ما قصده او به هاد الکلام. نه 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 نه، هرچی که مقصود بینید، ما وقتی شروع به صحبت نمی کنیم قصدمون تفهیمه. منتها چی رو میخواییم تفهیم کنیم؟ هرچی که نخواییم تفهیم کنیم الفاظی میاریم که با اونی که قصد تفهیمش داشتیم منافات نشته باشه. نه. فرض کنیم برای مثال میخوام بگم این اصلا بفهمه که این کلام من مطلقه، مثلا بفهمه به قرض تفهیمی مولاد ضرر داره؟ نه. حالا ما کاری به قانون گذار نداریم، ما الان میگیم مولایی که به عبدش، مولایی که به عبدش میگه اکرم العالم، فقط قصدش اینه که اصل وجوب رو بهش بفهمونه. من نگفتم میخواد بفهمونه، میخوام بگم ما وقتی که حرف میزنیم باید این کلام ما با اونی که قصد تفهیمش کردیم ناقض نباد باشه، نقضش نکنه، بیش از این نیست. خب ما همیشه وقت طوری حرف میزنیم که اینه، ما طوری همیشه حرف میزنیم که اون غرض ما، ولو اینکه این اوسع باشه یا ازیق باشه، اون غرض تفهیمی ما رو باید حاصل کنه. من میخوام شما اصل تکلیف رو متوجه بشید. میگم اکرم العالم، من میخوام شما منتقل بشین که در نزد من اکرام عالم واجب. فی الجمله میخوام اینو بفهمید. ابدا لفظ نیست، میخوام تفهیم کنم به شما، میخوام تفهیم کنم به شما که آقا اکرام عالم واجبه، اما در مقام بیان این که اون واجب طبیعی است یا حسه نیستم. من این لفظ رو به کار ببرم، این نقض غرض هست یا نیست؟ نیست. چرا؟ خب میدم اکرام مطلق رو میفهمید. سوال اجازه بدید، این اکرام پس فهمید که من در مقام این از کجا فهمیدید؟ ظهور ظهور حال بابا ظهور حال نه نه این دقت کن ببینید، اصلا ظهور حال هر فعلی از فاعل اینه که ما فعلی رو که انجام میدیم میخوایم محصل اون غرض از فعل باشه. مثلا من میخوام صندلی درست کنم، وقتی چوب رو برمیدارم، اره رو برمیدارم، وسائل مشغول کار میشم، باید چوب رو یه طوری ببرم که بعد از این کرسی در نیاد، بعد از مثلا این مثلا تخت خواب نشه. یک طوری باید این چوبا رو ببرم، یک طوری باید این چوبا رو قطع کنم که چیه؟ که در معال در آخر صندلی بشه، ولی نه که بعدم هر جا شد اره کنم. خب معلومه چون غرض من در نهایت ساختن صندلی بوده، من باید در ظاهر حالم اینه که کاری انجام میدم که اون غرض غایی حاصل بشه. غرض غایی من اینه که شما، غرض غایی من اینه که شما، به شما بعدن، نه الان، در طول زمان بفهمید که عالم عادل رو باید اکرام کنی. چی؟ چرا نیست؟ چرا؟ نه نه، الان غرض من اینه که شما بفهمید اکرام واجبه. همین که بفهمید اصل وجوب اکرام بفهمید بر من کافیه. بابا ظهور حالی، دقت کنین، ظهور حالی سرش اینه که هر آدم عاقلی وقتی که فعلی رو شروع میکنه غرضی داره و اون فعل وافی به غرضش باید باشه. من آقا غرضم اینه که در دو تا مجلس به شما بفهمونم. معتقدم منطبق باشه. از کجا میگی؟ بابا اوغلا نقض غرض نباید باشه. نه نقض غرض نباید باشه. یعنی من فعلم ره طوری هستش. آقا من فعلم طوری هستش که این فعل من ناقض غرض نیست. نه من اجازه بدین، من تصمیم دارم امروز بگم اکرم العالم، فردا بگم فلیکن العالم و عادلن. من قرضم اینه. چرا نمیشه؟
چرا؟ به خاطر که یه تعاوضی قبلا بوده ولی تعاوض بوده ولی ظهور نمونده. بر این که قرض اوغلا منطبق بر معتقدشون باشد، چون یه چنین تعهدی بوده. اگر
کجا هم چه تعهدی بوده بابا؟ آدم عاقل افعال اون پس این بیان درست نیست. ما نداریم در اصل
نه
ظهور حال بیش از این نیست. ظهور حال بیش از این نیست. فعل یه یعنی کلامی رو که من میارم نسبت به اون قرضی که دارم ناقض نیست. کدوم قرینه نره؟ میدم. میگم اگر این قرض رو داشته باشه این کلام ناقض قرض هست یا نیست؟ میگم باز میگم نیست. میگم نیست. میگم اگر باشه این کلام ناقض قرض هست یا نیست؟ نه این قرضش اینه که فعل جمله اینا بفهمن که اکرام واجبه. برش مهم نیست که اون اکرامی رو که میفهمن مطلقه یا فعل جمله، برش مهم نیست. برش اینه که بفهمن که اکرام فعل جمله واجبه. غرضش فقط این مقداره.
مشکل نداره.
منتها غرض متکلم فقط همینه که بفهمن اکرام فعل جمله، اما بفهمن که همه افرادش واجبه برش مهم نیست. مهم اینه که آره مهم نیست، چون بعدن میخواد این کار رو بکنه. پس بنابراین این الان در مقام بیان تمام مرامش است. اونی که قصد داره در یک کلام سرش این، آقا انسان عاقل هر کاری که شروع نمی کنه یک غرضی رو داره. وقتی اون کار باید متناسب با غرضش باشه. از کجا به دست آورد ظاهر حال؟ حال فقط این، چون انسان عاقل نقض غرض نمی کنه، چون خلاف بابا این از کجا آمده این ظهور؟ این ظهور حال ما اونی که داریم عادت نیست. بگیم که خب این میشه قرض حرف آیسد. آیسد میگه ظاهر حال در مقام بیان تمام مرامشه. میگیم بله تمام مرامش هست، اما تمام مرامش از این کلام، از این تفهیمی که میخواد بکنه. یعنی اون چه که قصد میکنه از این الفاظی که میگه، یعنی این الفاظ به تمام مقصودش وافیه. بله درست، اما مقصودش چیه نمیدونیم. لذا این که از این ما نمیتونیم استفاده کنیم که در مقام بیان هستش. ما فقط میتونیم استفاده کنیم که بله این قرضی داره و اون قرضش با این الفاظ وافیه. امکان داره قرضش فعل جمله باشه. اگه فعل جمله باشه خب این الفاظ وافیه. بل جمله هم باشه، اگر گفتیم این فعل جمله وافیه دیگه برای بل جمله وافی نیست. اگر گفتیم فعل جمله وافیه برای کافی بگه اکرم العالم، فردا میگه که ولیکن الاکرامو به ضیافه. چی فرمودی شما؟ حالا ان شاء الله بعد میگم اینه. اینو بعد میگم ان شاء الله. ان شاء الله بعد میگم. این وجه دوم را ما قبول نکردیم. ان شاء الله وجه سوم برای شنبه. الحمدلله رب العالمین.